بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فضل الله المجاهدین به انبارهم و انفسهم على القاعدین درجه و کلن بعد الله الحسنى. و فضل الله مجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نکته‌ای که در آیه قبل مانده بود سخن فخر رازی است در تفسیر معروفش. ایشون نقل میکنن که شیعه به این آیه استدلال میکنن بر افضلیت علی سلام الله علیه، و خلاصه استدلال شیعه این است که علی ابن ابی طالب با مال و جان در راه خدا جهاد کرد و ابی بکر این چنین جهاد نکرد. این صغرای قیاس. کبرا هم برابر این آیه این است که خداوند مجاهدین را بر قاعدین فضیلت داد. روی این دو مقدمه پس علی صلوات الله علیه افضل است. بعد از نقل این استدلال ایرو نقض می کند، می گوید اگر این استدلال درست است پس علی ابن ابی طالب علیه السلام باید افضل از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه علی ابن ابی طالب قتال نکرد، بلکه کسی را نکشت با دست خود، جهادی نکرد. این نقص. بعد میگوید اگر شما شیعه ها این چین جواب بگویید، بگوید رسول خدا صلوات الله علیه جهاد علمی کرد، مردم را با آیات بیین و ادله متقن مسلمان کرد، موحد کرد. میگوید ما همین جواب را هم درباره علی میگوییم، میگوییم ابابک مردم را با ادله متقن و محکم مسلمان کرد، بلکه با دو دلیل ابی بکر افضل از علی ابن ابی طالب است صلوات الله علیه. دلیل اول این که کاری که ابی بکر کرد مشابه کار پیغمبر است که با براهین، با ادله، با شواهد عده‌ای را مسلمان کرد. دلیل دوم این است که ابی بکر در مکه که اسلام ضعیف بود دست به این تبلیغ زد و دین را یاری کرد، ولی علی در مدینه که اسلام قوی شد با شمشیر دین را یاری کرد، و چون یاری دین در زمان ضعفش مقدم است بر یاری دین در زمان قوت، و چون یاری دین با برهان و دلیل مقدم بر یاری دین است با شمشیر، پس به این دو دلیل ابی بکر افضل است. این خلاصه سخنان فخر رازی. اما غافل از اینکه صدر و ساقه این سخن ناتمام است. اولا وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلام علیه با آیات الهی از راه غیب حقایق و معارف را دریافت می کرد، به مردم می رسوند و هرگز ابوبکر این چنین کار را نکرده بود. آیا می توان گفت همون کاری را که پیغمبر می کرد همون کار را ابوبکر می کرد؟ یعنی با آیات و معارفی را که دریافت می کرد می فهمون؟ یا هرچی را که از پیغمبر یاد گرفته بود به مردم می فهمون؟ پس اولی را که نمی توان گفت که ابوبکر به اندازه پیغمبر معاذ الله آیات و احکام را می گرفت و به مردم می رسوند، یا با همون شیوه مردم را هدایت می کرد، این چنین نیست. پس ابوبکر را باید آورد در ردیف شاگردان پیغمبر، نه هم دوش پیغمبر. وقتی در ردیف شاگردان پیغمبر قرار دادیم، به تصدیق خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فریقین نقل کردند، فرمود انا مدینه الحکمه و علیون بابوها، دیگه نگفت به ابوبکر بابو. خب در بین اصحاب پیغمبر اون که در شهر علم است علی صلوات الله علیه است، نه ابوبکر، و اون که در شهر علم است به شهر علم نزدیکتر است، از علوم و معارف شهر علم آگاهتر است، اصلا در برای ورود و خروج این معارف است. مردم به وسیله این در به شهر علم آشنا می شدن و اون چه از به شهر علم می رسید از این در به مردم می رسید. این راه علمی. راه عملی، اون وقتی هم که اسلام در کمال ضعف بود و وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه و علا اهل بیت در خطر بود، تنها کسی که در لیلت المبیث جای او خوابید به جان پیغمبر به سلامت در رفت علی ابن ابی طالب بود. بعد از هجرت از مکه به مدینه، اون روزی که اسلام به یک تارموی بند بود در جریان جنگ خندق که همه احزاب ضد دین جمع شدند، که عمرو ابن عبدود وقتی از اون طرف خندق به داخل مدینه آمد خیلی ها ترسیدن. اون روز دین به یک موی بند بود. تنها کسی که این خطر را حفظ برطرف کرد و دین را حفظ کرد علی صلوات الله علیه بود. مسئله ضربت و علی یوم الخندق تعدل و عبادت الثقلین از اون به بعد است. در جریان جنگ احد که یکی به طرف یمینی که به طرف یسار فرار کرد، علی صلوات الله علیه حفظ کرد. اون روز که اسلام قوتی نداشت، بعد از فتح مکه قوت پیدا کرد. اون چرا که ذات اقدس اله می‌فرماید که اینها با هم مساوی نیستن، مال قبل از فتح مکه و بعد از فتح مکه است. بعد از فتح مکه اسلام در جزیرات العرب مستقر شد، اما قبل از هجرت و بعد از هجرت را که نفرمود. بعد از هجرت هم عده‌ای در کمال ضعف بودند. بعد از فتح مکه است که اسلام قدرت پیدا کرد. همون لا یستوی الذین انفقوا و قاتلوا من قبل الفتح و اونایی که قاتلوا با بعد الفتح، این رو در سوره حدید معیار را قبل از فتح مکه و بعد از فتح مکه قرار داد، نه قبل از هجرت و بعد از هجرت. چون بعد از هجرت اسلام گاهی به یک تار و موی بسته بود. در جریان جنگ خندق اینطور بود، تو جریان جنگ بدر هم اینطور بود. این جنگ نابرابر همه می لرزیدن، چون سپاهیان شرک از مکه آمدن، مسلح بودن، جمعیتشون، عدهشون، عدهشون، اونا شطور نهر میکردن به سربازانشون، کباب میدادن، این بیچاره ها خرما میمکیدن. یه جنگ نابرابری بود. اونا با شمشیر آمدن، اینا با چوب آمدن، اونا سوارا آمدن، اینا پیاده آمدن. حالا شاید چند نفر هم شمشیر داشتن، چند نفر هم سوار بودن. اونجا که اسلام به یک مو بسته بود، علی صلوات الله علیه حمایت کرد. بنابراین این حرفها مثل این که از یه آدم نیست، حرفهای متناقض. بنابراین این استدلال شیعه تام است و نقد و نقض فخر رازی ناتمام. خب البته اون با آیات دیگر شرط می شود، در خصوص این آیه ایشون اشکال می کرد. اما در باره توفی که آیه محل بحث است، فرمود ان الذين توفاهم الملائكه، این شأن نزولش رو گفتن. عده مسلمون ها در مکه به سر می بردن و مهاجرت نکرده بودن و عذرشون این بود که ترک وطن سخت است. مثلا جواب آمد بین که ترک وطن گرچه سخت است، ولی حفظ دین بر وطن مقدم است. اگر کسی در سرزمین شرک به سر ببرد و نتواند دینش رو حفظ بکند، هنگام مرگ گرفتار سؤال و جواب است و معذب می شود. این آیه درباره مستضعفین و افرادی که توان هجرت نداشتن هم اظهار نظر کرده، فقط اینا مستثنا هستند. اما اونها که به بهانه استضعاف هجرت نکرده ان مسئولن. ابن عباس میگوید من یه بچه‌ای بودم که توان هجرت نداشتم، پدر منم پیر بود، مادر من هم سالمند و فرتوت بود، ما خانوادگی معذور بودیم. حالا سخن ابن عباس درباره پدرش عباس درست است یا نه مطلبی است علاهده، ولی او میگوید ما خانوادگی معذور بودیم و وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه و اهل بیت بعد از نماز این مستضعفین مکه را دعا میکرد، میگفت اللهم خلص ضعفت المسلمین من عید المشرکی، خدایا این مسلمان های ضعیف را از دست مشرکین نجات بده. که این دعا شایسته از انسان بعد از نماز در حالت های مناسب نسبت به محرومانی که الان زیر سلطه دولت های شرک زندگی میکنندم، آدم این دعاها را بخواند. بر تقدیر رسول خدا به خدا عرض میکرد اللهم خلص ضعفت المسلمین من عید المشرکین. وقتی این آیه نازل شد که انسان را از خطر برزخ با خبر کرد، این آیه را حضرت برای مردم مکه فرستاد ابلاغ کرد. جندب یه آدم پیری بود و بچه ها گفت که منو سوار کنید ببرید. حالا من خودم که نمیتوانم ببرم، ولی این مقدار مقدورم هست که مرا حمل کنید، مرا ببرید. برای اینکه آیه میگوید اگر کسی هیچ راهی برای رفتن نداشته باشد، هیچ راهی برای هجرت نداشته باشد، مستثناست. من این قدرت را دارم به وسیله شما که فرزندان منید حمل بشوم از مکه و مدینه. این حرکت کرد، تو راه هم رحلت کرد، هم اجرش با خداست. غرض این است که وقتی این آیه رسید، حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم این آیه رو به مردم مکه ابلاغ کرد. بعضی از مسلمان ها در همون حال ضعف حرکت کردند که به طرف مدینه بیایند. اینا مطالبی است که مربوط به شأن نزول و تأثیر نزول این آیه است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که از این آیه استفاده می شود که انسان با مردن نابود نمی شود. حالا صرف نظر از این که معاد حق است، بین مرگ و معاد هم حق است. یعنی برزخ هم حق است. یه وقت انسان میگوید وقتی مرد نابود میشود، این منکر همه چیز است، هم منکر برزخ است هم منکر معاد. یه وقت میگوید نه، انسان که مرد قیامت حق است. این عقیده لازم است ولی کافی نیست، باید بگوید انسان که مرد هم برزخ حق است هم قیامت حق است. یعنی انسان هرگز نابود نمیشود، مرتب از یه عالمی به عالم دیگر هجرت میکند. این مطلب دوم. مطلب اول درباره نزول و شأن نزول و اثر نزول. این مطلب دوم که مربوط به این است که انسان با مردن نابود نمیشود، این رو با دو راه میشود ثابت کرد، با چندین راه، ولی فعلا اون چه محل بحث است با دو راه. یکی کلمه توفی است که قرآن کریم فوت را به کار نبرده، هر جا سخن از مرگ است سخن از وفات است، سخن از توفی است نه سخن از فوت. فوت یک جا در قرآن کریم استعمال شد، اونم نفی شد، فوت فلا فوت. در فوت تا جزء کلمه است، فاته یعنی زاله و بطله، اما وفات این تا جزء کلمه نیست، اصلش از وفیه است. توفیه، توفیه، متوفیه، استوفیه، متوفی، متوفیه، اینها همشون یه پیام مشترک دارن و این است که اگر کسی حق یک مطلبی را کاملا ادا کرد، به چیزی فروگذار نشد، میگوین حقش را استیفا کرد، مستوفا بیان کرد. توفی اون اخذ تام است که هیچی فروگذار نمیشود. ملائکه وقتی گفتن به این که در جاهلیت مشرکین میگفتن وقتی ما مردیم تو زمین گم میشویم، اعزا زرر نافر ارز اینا لمبعثون، این در سوره مبارکه سجده بیان فرمود که آیا ما وقتی مردیم گم میشویم در زمین، دوباره مگر خبری هست؟ آیه 11 سوره سجده، قال و ایزا زرن نافر عرب اینا لفی خلق جدید، ما در زمین گم میشویم. گرچه این انکار معاد را به همراه دارد، ولی جوابی که میدهد ذات اقدس اله میفهمد شما گم نمیشوید. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما زلالت در زمین ندارید، شما متوفا میشوید و ملائکه مأمور متوفیان شما یعنی. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اونها رفتن معاد را انکار کنند، این آیه هم برزخ را اثبات میکند هم معاد را. میفهمد شما متوفا میشوید، فوت نمیکنید، زلالت و گم شدن نیست. شما را فرشتگان میگیرند، بعد هم در یوم اللقاء، در یوم الرجوع به پروردگارتون برمیگردید. پس مشتکین منکر معاد بودند، این آیه بعد هم برزخ را ثابت کرد هم معاد را. این دلیل داخلی که در همه موارد سخن از توفی است. حالا گاهی توفی را خدا به خودش نسبت میدهد، الله یتوفی الانفس، گاهی به ملک الموت مثل عزرائیل سلام الله نسبت میدهد نظیر این آیه، گاهی به مأموران زیر دست عزرائیل سلام الله علیه نسبت میدهد توفت و رسولنا یا تتوفاه و الملائکه، که آیات قرآنی در این زمین سه طایفه است. جمع این در مباحث قبل گذشت. پس این دلیل داخلی. دلیل خارجی همان است که در سوره مبارکه مؤمنون بهش اشاره شده است، که در روز قبل هم به این آیه عنایت فرمودید. آیه 100 سوره مؤمنون این است که و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، یعنی انسان که دنیا را به پایان رسوند بعد از دنیا مستقیما قیامت نیست، برزخی است بین دنیا و بین قیامت. اگه نابود بود که برزخ نمیشد که. فمون و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. این هم آیه دوم. امروز چون قدی دیرتر شروع شد اجازه فرمود که بعدن سوال مطرح شد الى یوم یبعثون. این دلیل دوم در مطلب دوم. مطلب سوم آن است که این که فرمود الذین تتوفاهم الملائکه، معلوم شود انسان در حال احتضار و قبض روح و جون دادن فرشته ها را میبیند. این هم باز با دو دلیل قابل اثبات است. یکی دلیل داخلی که همین آیات گفتگو و سوال و جواب ملائکه را با انسان بازگو میکند. یکی هم برابر اون چه در سوره مبارکه فرقان آمده. در سوره فرقان آیه 21-22 این است: و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حيا محجورا. فرمود این مشرکین توقع بیجا دارن، میگن چرا ملائکه بر ما نازل نمی شود، چرا ما خدا را نمی بینیم. در باره خدا فرمود خدا دیدنی نیست، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت. ولی در باره ملائکه فرمود شما مادامی که در دنیا هستید ملائکه را نمی بینید، ولی یه روزی فرا می رسد که فرشته ها را می بینید و اون روزیست که به شما خوش نمی گذرد و اون روز احتضار و روز مرگ شماست. پس این مطلب سوم هم با دو دلیل قابل اثبات است که مردم در حال مرگ ملائکه را میبینند. مطلب چهارم آن است که این ملائکه سوال و جوابی دارند. سوال و جوابشون همین است که به عنوان سوال قبر معروف است. یه گوشه از این سوال ها تو این تلقین ها و اینا آمده. اولین سوالی که ملائکه میکنند درباره دین است. حالا خطوط جزئی دین را در روز قیامت سوال میکنند. فلون مال را، فلون داد و ستت را، فلون کتابت را، فلون حرف را برای چه گفتی؟ این ریز مسئله را در قیامت طرح میکنند. اما خطوط کلی عقاید دینی را در حال احتضار سوال، در حال قبل برزخ سوال میکنند. اولین سوالی که میکنند این است که فیم کنتم، شما در چه مکتبی، در چه عقیدهی به سر میبردید. ملائکه که میبینن اینا با دست خالی و روی سیاه آمدن، میگن فیم کنتم، چرا اینجور شدید، چرا در این وضع بودید. اونا بهانه میآورن، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما زیر سلطه ظالمین بودیم، نمی توانستیم دین بیاوریم یا دین را حفظ بکنیم یا احکام را عمل بکنیم. اونها جواب می دهند که خب عرض خدا و سرزمین خدا که وسیع بود، چرا هجرت نکردیم. اینجا توبیخ میکنن. دو تا استفهام است. گفتن اون استفهام اولی استفهام تقریر است، استفهام دوم استفهام توبیخ. استفهام اول این است که فیمه کنتم، قالو کننا مستضعفی. سؤال از استضعاف و استکبار نیست، سؤال از دین است. ولی مشخص است که اونها بدون عقیده دینی وارد شدن و با دست خالی و روی سیاه وارد شدن. اینا سؤال میکنن چرا این در این وضع به سر میبرید، کجا بودی؟ مثل انسانی که غبارآلوده است، وقتی بیاید شما میگوید کجا بودی؟ چرا اینجوری؟ حالا او دلیل می آورد، یا قانع کننده است یا بهانه است. سؤال اول ملائکه این است که فیمه کنتم، چرا اینجور جد شما؟ در چه حالتی بودید که به این وضع آمدید؟ چون دارد الذین توفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، در حالی که اینها به خود ظلم کردن. چون گرچه کفر و شرک ظلم عظیم است، اما ظلم به خدا که نیست، ظلم به خودشون است. نه خدا به اینها ظلم کرده، نه اینها به خدا ظلم میکنن، برای اینکه به خودشون ظلم میکنن. بله، اونها مستثنا هستن الا المستضعفین، مثل ابن عباس و اینا که تو آیه بعد است. اما اینا بهانه دار بودن، در حقیقت مستضعف نبودن، خودشون را به بهانه استضعاف میخواستن نجات بدن. اونایی که واقعا مستضعف بودن جزء مستثنا هستن، یعنی جزء آیه 98 تن الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان، که ابن عباس میگه من و مادر و پدرم جزء مستضعفین. اما اینهایی که بهانه ای نداشتن و می توانستن مسلمان بشوند، یا لااقل می توانستن بیاین مدینه و اسلام بیاورن، اینها زیر سوالن. اینها میگن ما مستضعف بودیم. جوابشون این بود که شما که می تونستید از استضعاف در بیایید، حالا مکه نمی توانستید شعار دین را احیا کنید، ولی مدینه که مقدورتون بود می توانستید به مدینه مهاجرت کنید، دینتون رو حفظ کنید. بله، اما وقتی که نتوانن اصل دین را حفظ بکنن، دیگه هیچ کاری نشد، انجام نشد دیگه، نه نمازی، نه روزه، نه حجی، هیچی. اون که عقیده پیدا کرد و به هیچ کاری موفق نشد، او هم عذاب می‌بینه. حالا ممکن است از در خلود فرق بکند، ولی عذاب برزخ که هست، عذاب قیامت هست، از ابوار جهنم که هست، اگر اختلافی هست در خلود هست. وگرنه کسی که مقدورش بود بیاید مدینه و احکام دینش اجرا کند، در مکه بماند و هیچ کدام از اینا را اجرا نکند. خب، اگر چون چه سؤال اولشون تمام شد که فیم کنتم، اونا جواب بدن کنن مستضعفین فی الارض، اونگاه فرشته ها سؤال دوم رو مطرح میکنن که این سؤال توبیخی است. قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، سرزمین خدا زیاد است، همه جا ارض الله است. خدا قبول ان ارضی واسعه، چون ارض الله واسع است، لازم نیست که شما به سوی ارض الله سفر کنید. الان تو ارض اللهی، اون تو از جایی به جای دیگر حرکت میکنید. فتهاجروا فیها، نه تهاجروا الیها. خب، در این سرزمین اگر یه جا مقدورتون نبود، یه جای دیگر مقدورتون هست که احکام دین را اجرا کنید، میخواستید اونجا برید؟ پس شما مستضعف نیستید و مستکبرید، نه مستضعف. برای اینکه با هوا و میل خود عمل کردید و دین را از دست دادید، یا همونجا موندید و مرتد شدید، یا لااقل همون دین را فقط عقیده را حفظ کردید بدون انجام هیچ وظیفه شدید. این گروه را قرآن کریم مورد عتاب قرار میدهد. این سوال و جوابشون با تعذیب همراه است. همون طوری که در سوره نحل ملاحظه فرمودید، فرشته ها نسبت به مؤمنینی که با ایمان و عمل صالح زندگی می کردن، در کمال تکریم اینا رو سلام می کردن و می گفتن سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. درباره مشرکین هم مقابل این هست، یعنی اینها را تعذیب میکنن، میزنن به مانند. این الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم طبتم فادخلوا الجنة، آیه 32 سوره نحل بود. الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة و کنتم تعملون. اما نسبت به کافران، کسانی که یا اصلا دین نیاوردن یا نتوانستن به دینشون عمل بکنن، یا کفر اعتقادی داشتن و یا کفر عملی، در این زمینه ذات اقدس اعلام فرماید فرشته ها وقتی سوال کرده اینا جواب گویایی ندادن، فرشته ها اینها را میزنن، میگوین چرا با دست خالی و روی سیاه آمدید. آیه 50 سوره انفال این است که ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. این مال حالت توفی است، نه مال حال معاد است، این مال برزخ است، این هم عذاب قبر است. فلوترا از یتوفى الملائکة الذین کفروا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارا، که این در سوره مبارکه 47 که به نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، خواهی تفاوت کوتاهی هم آمده. آیه 27 سوره 47 این است فکیفه را توفتهم الملائکة یضربون وجوههم و ادبارا. اینجاست که مرحوم شاهبادی رضوان الله علیه اون توجیه را در اون رساله شذرات المعارف دارد که چطور به پشت و صورت این تبهکاران سیلی میزنن. ایشون در اونجا توجیه دارن که ملائکه دو قسمن، یک قسم متصدیان دنیاین، یه قسم متصدیان آخرت. ملائکه که متصدیان دنیا هستن میبینن مدت عمر این شخص سفری شد و کاری نکرده است، محکم پشتشو میزنن و او رو به طرف برزخ میرانن. ملائکه که ممکران برزخن میبینن این شخص با دست خالی دارد میآید، به صورتهای او میزنن. به هر تقدیر ظاهر آیه این است که ملائکه میزنن. خب اگر کسی مؤمن بود ملائکه سلام عرض میکنن، میگن ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. و اگر کافر بود ملائکه به صورت او سیلی میزنن، به پشت او را میزنن. پس این حالت در اولین لحظه برزخ که انسان با ملائکه روبرو شد، بالاخره یا متنعم است یا معذب. حالا اگر نه کافر بود نه مؤمن، مستضعف بود، اوی راه حلی دارد که قرآن اون را هم ارائه کرده. پس گذشته از این که انسان ملائکه را در حال در برزخ میبیند و با او گفتگو میکند، یا از او عذاب دریافت میکند یا از او ثواب و نعمت دریافت میکند. اگر کسی بهانه نگرفت، واقعا مستضعف بود، برای اونها ذات اقدس اله راه حلی ارائه کرده است. اصول و فروع کلیات فروع. اما حالا مثلا فلون جمله را در فلون روز گفتی، برای چی گفتی، اینا رو تو معاد سوال میکنن که مثقال ذره‌ای باشد سوال میکنن. اما اصل خطوط کلی دین را، اهم از اصول و فروع، خطوط کلی دین را سوال میکنن. خب البته، ولی اون چی که زیر مجموعه سوال فرشته هاست این است. خب خطوط کلی دین را بالاخره سوال میکنن. یا شخص متنعم میشود یا معذب خواهد. در این خلال یک گروه مخصوصی را استثناء فرمود، فرمود اونا که واقعا مستضعفن، این در حقیقت مستثنا مستثنا منقطع است، چون اونها مستضعف نبودن و داعی استضعاف داشتن. اونایی که واقعا مستضعفن مستثنا هستند. فرق نمی کند مرد باشد در اثر سالمندی یا بیماری یا عذر دیگر نتواند هجرت کند، زن باشد یا فرزند. مستضعفین اگر مرد یا زن بودن اینها مستثنا است، اما اگر ولدان مستثنا شد این باید علاحده به مورد بحث قرار بگیرد. این ولدان اگر منظور خردسالانن، خردسالان اگر چونچه امکانم داشته باشن مکلف نیستن تا مستثنا باشن. این منظور چیه؟ منظور از این ولدان اگر عبید و اما باشد که خب به جاست، سؤال جا ندارد برای اینکه اونها هم مکلف. و اگر نوجوانهای مراهق باشند، اونا گرچه شرعن مکلف نیستن ولی عقلن مکلفن. یعنی فرض کنید اگر یک کسی چند ماهی مونده که 14 سالش تمام شود و سالهای متمادی است تو تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی این احکام و معارف رو خونده، بین خود و بین خدای خود مسئولیت احساس میکند، باید به او معتقد باشه. این نمیتواند بگد من فعلا لامذهبم تا 3-4 ماه دیگه، این عقلا نمیتواند. و اگر در اون حال مرد عقلا معذور نیست و بعید از شعار مقدس از او بگذرد. برای اینکه حالا فرض کنید 1-2 روز مونده که این سالش تمام بشود، بگد من هیچ تکلیفی ندارم و بنابراین نه دایی ندارم معتقد باشم، این در برابر عقل معذور نیست. پس این گونه از ولدان هم که در ردیف رجال. و اما اگر منظور ولدان و خردسالان باشد، این راه حل خوبی است که قرآن دارد ارائه می کند و اون این است که معیار هجرت از مکه به مدینه نیست، گرچه در این زمینه آیه نازل شده است. معیار استضعاف است. بعضی هستن که سطح درکشون ضعیف است، هرچی میگویی درک نمی کند، یا نه از سطح درکشون قوی است ولی دسترسیشون به این مسائل ممکن نیست. یه جایی است که نمیتواند بیاید، به کسی هم نرفته اونجا. اینا مستضعفان فکری هست، خواه کسی تحت سلطه باشد، خواه در اثر فقدان مقتضی باشد، خواه در اثر وجود مانع، همه اینها زیر مجموعه استضعاف است. اینا مستثنا هستند و این استثنا هم در حقیقت استثنا منقطع است، برای اینکه قبلی ها مستضعف نبودند، اونها داعیه استضعاف داشتند و مستضعف نبودند. خب ولدان من یه سبیان نیست، چون در بهشت هم ولدان هست، اگه سبیان بود بله، اما ولد ظهوری در سبی ندارد که ما دست ظهورش بردیم. قلمان را هم ولدان میگوین، اما این چی نیست که ولدان به معنی قلمان باشد، که همه شقوقش بیان شد بالاخره دیگر. چون اگر سبیان بود مشخص بود که خردسال، ولدان اونها را هم شامل می شود. از اگر مراهق، اگر عبید و اما بود و بشون مشخص، اگر جوان نوجوان بود و مراهق بود در آستانه بلوغ بود و اهل تمیز بود حکمش مشخص، و اگر کودک خردسال بود نه حکمش مشخص. معیار کلی را قرآن بعد از ذکر سن و مونه بیان فرمود، فبود الذین لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا، معیار این است. پس اونها میشه تمثیل نه تأییل. حالا یا پیر مرد است یا پیر زن است یا کردسال است یا نه یه جوان است که سطح درکش ضعیف است، اینو درک نمی کنه. یا در بعضی از مسائل غافل محض است و تحفظ بر او واجب نشده بود. اینا همه زیر مجموعه این برهان کلی هست. اون سنمونه برای شاهد هست نه برای تعیین، چون در زیر فمود الذین لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا. حیله یعنی کاری که بین انسان و بین اون شیء حائلی و هیلوله ایجاب بکند. این گاهی خوب است گاهی بد. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، این حیله است در حقیقت. و حیله بین هم و بین ما یشتهون، این حیله است و هیلوله است. اینا کار الهی است و کار خوبی است، ولی چون غالب موارد استعمال این حیله اونجایی است که نمی گذارن حق به زی حق برسد، از این جهت حیله مذموم شده است. وگرنه حیله ذاتاً مذموم نیست. حیله یعنی ایجاد حائل و مانع که یک شی به اون شخص نرسد یا اون شخص به این شی نرسد. اگر اون شخص بی جا بخواهد به این شی دسترسی پیدا کند، اینجا حیله چیز خوبی است، یعنی حائل شدن چیز خوبی است. و اگر نگذاشتن حق کسی به او برسد، اینجا حیله یعنی هیلوله و حائل شدن چیز بدی است. ذات اقدس اله حیله های فراوانی به کار میبرد، هیلوله میکند، یحول بین المرء و قلبه میشود. در قیامت هم حیله بین هم و بین ما یشتهون هست، اما کار خوبی است. حالا در اینجا هم حیله در مورد خوب به کار رفته. اگر یک کسی بتواند به طور مخفی حیله کند که مشرکین به او دسترسی پیدا نکنند، با ایجاد هیلوله از دید نگهبانان مرز مکه خود را حفظ بکند، این کار خوبی است. اونا که این حیله را نتوانستن بکنند، اونا دیگه معذوره. حیله نه، اون بیان مصداق معروف است. وگر حیله از حال یهولوس دیگر، این فعل است، مصدر است دیگر، حال یهول و حیلت. خب اینا در حقیقت پیش ملائکه مستضعف نیستن، ولی پیش ملائکه مقرب بودن که مستلزم موفقیت زمینی که نیست که. خب پس این گروه یعنی سالمندان از مرد و زن و خردسالان، اینها مستثنا هستن. سرش این است که لا یستطیعون حیلتن فی الارض و لا یهتدون سبیلا، نه راه فرار را بلدن، نمی توانند یه هیلوله بین خود به نگهبانان شرک برقرار کنند که از شر اونا در امان باشند. اینا مستثنا هستند، اینا ظلم به نفس نکرده اند و جای اینها جهنم نیست و مانند آن. در برابر گروه اول که اینا ظلم به نفس کرده اند و مأواشون جهنم است و سعت مسیر. حالا نسبت به اینها چه باید کرد؟ نسبت به اینها خدای عفو و غفور رحیم هر تصمیمی که بگیرد در بار اینها انجام میدهد. اینها کفر نورزیدند، خلاف نکردند اونطوری که معذب بشوند، اما از اون طرف کارهای بهشت آوری را هم انجام ندادند. اگر بخواهند بهشت بروند، فقط باید مشمول رحمت خاصه حق باشند، وگرنه بله. پس خلاف نکرد، چون خلاف نکردن جهنم نمیرن، اما بهش رفتن حساب دیگری داره. نه اگر می توانستن اعمال دیگر را به جا بیاورند که هجرت واجب نبود. هجرت برای این واجب است که یا مسلمان نشدند یا مسلمان شدند و نتوانستند احکام را عمل کنند. اگر می توانستند احکام را عمل کنند دیگه هجرت واجب نبود. خب این گروه می شود مرحوم الهی، مورد عفو الهی قرار بگیرد. لذا فرمود به این که اصل لو ان یعفو عنهم، ممکن است ذات اقدس اله از اینها بگذرد، نه اینکه اینها تنها جهنم نبرد، اینا رو مشمول رحمت قرار بدهد. فالهاکه اصل لو ان یعفو عنهم و کان الله عفو و غفورا، برابر اون آنچه که در سوره مبارکه توبه آمده. اینا کسانی هستند که نظیر آیه 106 سوره توبه و آخرون مرجون امر الله اما یعذبهم به اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم، خدا اینا را عذاب نمی کند. نظیر کسانی هستند که خلط و عملا صالحا و آخر سیئه، اینا عمل صالح ندارند نه عمل سیئ دارند، لذا جهنم نمی روند چون خلاف شرع نکردند. ولی بهش رفتن حسنات طلب می کند، ایمان طلب می کند، عمل صالح می خواهد، مگر اینکه مشمول عفو و رحمت الهی بشوند که بر اساس عفو و غفران الهی وارد بهشت بشوند. الحمدلله رب العالمین.